أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر فإنا له لحافظون. یکی از مبتلات روزه خوردن و آشامیدن است. اگر روزه‌دار چیزی را بخورد یا بیاشامد عمدن، روزش باطل میشه، کفاره هم باید بده. حالا اون چرا که میخورد و میآشامد متعارف باشه یا غیر متعارف؟ نون آدم میخوره، اما خاک رو که متعارف نیست خوردنش. گرد و غبار آرد رو ممکنه مثلا نونوا استشمام کند، به داخل حلق ببرد، ببلعد، بخورد. اما گرد و غبار خاک رو که کسی نمیخوره. حالا یک کسی آمد خاک خورد، گرد و غبار خاک رو فرو داد، به حلقش برد، روزش باطل میشه، کفاره هم باید بده اگر عمدن این کارو بکنه. اون چرا انسان میخورد و می آشامد کم باشه یا زیاد؟ حالا بشینه یه وعده غذا بخوره، یا روز ماه رمضان مسواک نکرده، سحر خوابیده، حالا بین روز نصف دونه برنج از لای دندونش میاد تو فضای دهانش، همونو فرو میده، فرق نمیکنه، اینم خوردنه دیگه. نصف دونه برنج خورد، روزش باطل میشه اگر عمدن این کارو بکنه، کفاره هم وقت باید بده. این اصل مطلب. ولی خوردریز مسئله دور بر این خیلی زیاده. یک مسئلهش اینه، اگر کسی سحری خورد، میدونه اگر مسواک نزنه ذرات غذا از لای دندون و لثه‌اش بین روز خود به خود بیرون میاد و با آب دهانش فروداده میشه. اینو یقین داره که بالاخره این غذاهایی که مونده کنار لثه و دندانش کجا میره؟ این همطور به تدریج موقع خواب غیر خواب اینا میاد تو فضای دهان و با آب دهان میره پایین. اگر اینو یقین داره در این حال مسواک نمیزنه، چون خیلی خوابش میاد، خسته است، حوصله نمیکنه مسواک بزنه، با علم به این مسئله ها مسواک نمیزنه، میخوابه، این به همین مقدار غذای روزه برش واجبه. ولی او که بین روزم نمیفهمه کی رفت این ذرات غذا، کی رفت پایین، ولی بالاخره سحر میدونه که بین روز به خاطر اینکه مسواک نزد ذرات غذا میره پایین، بازم مسواک نمیکنه. این عیناً مثل این میمونه که روز ماه رمضان انسان نیت کنه بره افطار کنه، غذا بخوره، روزشو باطل کنه. این مثل همون میمونه، غذای روزه برش واجبه حتما، به همین مسواک نزدن با توجه به این علمی که داره. ولذا سحر خوب انسان مسواک بزنه، دهانشو تمیز کنه، قبل از از آن شستشو بده دهانش، مطمئن باشه که ذرات غذا در فضای دهان نمیمونه. این یه مسئله. مسئله دیگر، اگر روز ماهرمزون آمپول تزریق کردیم روزه رو باطل میکنه؟ نه، آمپول که خوردن نیست. آدم آمپول تزریق بکنه میگن خورد؟ نه، خوردن اطلاق نمیشه برش. حتی آمپول تقویتی ضعف زیادی داره، فشار خونش پایین آمده، قند خونش اینجوری شده، حالا یه آمپول تزریق میکنن. تقویتی هم هست، فشار خونش میخواد ببره بالا، این روزه رو باطل نمیکنه اصلا، چون اکل خوردن بهش اطلاق نمیشه. حتی سرم های غذایی را، آمپول تسکین و آمپول تقویت که هیچی، سرم های غذایی را هم خیلی ها اشکال نمی کنن. بعضی از مراجع فرمودن احتیاطا سرم غذایی تزریق نکنه، بعضی ها شاید کراهت اصلا گفتن، به خاطری که ولو حالا این سرم غذایی غذاست دیگه، اسمش غذاست، اما این اکل بهش اطلاق نمیشه، نمیگن این خورد یا چیزی داره میخوره مثلا. اینا هیچ اشکالی برای روزه نداره. بعضیا گرفتار آسم و تنگ نفسن، از این کپسولای هوا و گاز دکتر بهشون میده که تو دهانشون استعمال کنن برای تقویت ریه‌شون، تنفسشون مشکلش برطرف بشه. خیلی سوال میکنن آدمی که روزه میگیره اگر از این کپسولای هوا استفاده کنه؟ نه، اشکال نداره، این اطلاق اکل نمیشه. مثلا بهش میگن چیزی خورد، این یه گازیه میاد تو فضای دهان برای اینکه ریش راحت بشه. مرحوم آیت الله خویی، آیت الله سیستانی میفرمان این مبتله برای روزه نیست اصلا. حالا همین مقدار باشه تا باز فردا شب صلواتی خط میفرمان. خب، حاصل عرایض دیشب و پریشبمون این شد که نه قرآن به تنهایی کفایت می کند برای هدایت امت، نه قرآن و سنت. قرآن به انضمام فرمایشات رسول الله صلی الله علیه وسلم کفایت می کنه. عمر گفت قرآن تنها، بعد از عمر دیدن خیلی این حرف رسواست، برخلاف نص قرآن، آبروریزی داره، آمدن سنت هم بهش اضافه کردن، گفتن بعد از پیغمبر قرآن و سنت. ولی نه قرآن به تنهایی کفایت می کند معضلات امت را حل کند هرگز، و نه قرآن و سنت با هم. اینا رو دیگه در دیشب و پریشب و اینا عرض کردم. دو سه تا مطلب هست، اینم امشب عرض کنم. یک این که یه آیاتی ما در قرآن داریم، این آیات مستمسک شده برای این آقایون. میگن شما که میگید، خوب دقت بفرمایید، من اشکال دارم میگم، بعدم انشاءالله به حول الله و قوته جوابشو میگم. اگر قانع کننده برای کسی نبود، اگر رفت شبه ازتون نکرد، عاجزانه تقاضا میکنم بعد از منبر اینجا میشینم در خدمتتونم. میگم که خدا در قرآن مگر اینجور نفرموده است؟ ولقد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یکی از آیاتی که اینا تمسک میکنن بهش اینه، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. معنای آیه اینه ما قرآن را مهیا کردیم، یسرنا میسر ساختیم، مهیا کردیم برای تذکر. قرآن را فرو فرستادیم، در دسترس قرار دادیم برای تذکر، برای که مردم به وسیله قرآن متذکر باشن. فهل من مدکر؟ آیا کسی هست بیاد به وسیله این قرآن هدایت بشه، متذکر بشه؟ این آیه تو قرآن، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن رو مهیا ساختیم برای تذکر، آیا متذکری هست بیاد این قرآن رو بردارد و مطالعه کند و فکر بکند و متذکر بشه؟ پس قرآن یک کتابی است که مهیاس برای تذکر. شما که میگید قرآن به تنهایی کفایت نمیکنه، خود این آیه داره میگه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. اسم پیغمبر نیست که کنارش، آیه که نمیگه ولقد یسرنا القرآن به انضمام پیغمبر، به انضمام سنت للذکر، اینو که نمیگه آیه، میگه ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر. اشکال معلوم شد؟ در حقیقت ظاهر این آیه اینه که قرآن خودش تنهایی وسیله است برای تذکر. خب اگه وسیله است برای تذکر، یعنی مردم میتونن قرآن رو بخونن، بفهمن، معانی قرآن رو به دست بیارن بدون اینکه سراغ احدی برن. فقط قرآن، قرآن باشه، من قرآن رو باید بفهمیم که تذکر بیاره دیگه. اگه قرآن رو نفهمیم که تذکر نمیاره، آدم بیدار نمیشه، مطلبی رو پیدا نمیکنه. آیه میگه ما قرآن را میسر ساختیم برای تذکر. معلومه شو قرآن رو میفهمیم که میسر شده برای ما تذکر به وسیله قرآن. اگه هیچ نفهمیم که قرآن وسیله تذکر نمیشه که. معلوم شد این اشکال. پس بنابراین قرآن به تنهایی خودش کارآمد، اصلا احتیاج به هیچ کس و هیچی نداره. ما با شما می قرآن بسمونه دیگه، میشه همون حرف عمر، حسب الله کتاب الله، قرآن بس دیگه. چی جواب داریم بدین؟ یک مثال میزنم جواب میخوام بگم، یک مثال میزنم، به مثالم دقت بکنید. اگر شما از جلوی یه داروخانه رد بشید، تو قفسه های این داروخانه انواع داروها رو چیدن، انواع دردها به وسیله این داروها علاج میشه، درست شد؟ ولی دیگه دارو برای سرماخوردگی داره، برای زخم معده داره، برای ناراحتی قلبی داره، برای ناراحتی اعصاب داره، انواع داروها تو این داروخانه چیده شده. آیا صحیحه یک کسی بگه که آقا این داروها شفا بخشه؟ حالا کاری بوجود نداشت که شفا دست خداست، روی اسباب ظاهری داره میگیم. صحیح نیست اینجوری ما بگیم این داروها درمان دردهاست. این حرف درسته یا نه؟ بله درسته دیگه، این داروها درمان دردهاست. خب حالا یه مریضی بره تو داروخونه بدون که به دکتر مراجعه کنه، از همین دم در هر چی دارو تو قفسه هاست بردار بخوره، درمان میشه؟ نه، میمیره، کشته میشه. مگه این داروها درمان دردها نبود؟ چرا؟ خب اینم که دائم این داروها رو میخوره، چرا مرد؟ چرا بدتر شد؟ بابا جان به وسیله دکتر باید بری طبیب، دکتر تشخیص بده درد تو چیه؟ از این دارو هم که تو قفسه هست کدوم کش علاج درد توست؟ درسته این حرف صحیحه که این داروها علاج درده، اما کی میتونه تشخیص بده که درد چیه؟ درمانش کدوم داروست؟ اینو که میتونه تشخیص بده خود طبیبی؟ بسیار خوب، برو اگه طبیب باشی که از دم در هرچی دارو پیدا کردی نمیخوری که، میگردی فرمولای داروها رو میخونی ببینی کدوم کش با مرض تو منطبقه مصرف میکنی. اگه طبیب نیستی باید بری به وسیله طبیب نسخه رو بگیر، بیا اونی که نسخه پیچه دارو رو پیدا کنه بده به شما. معلومه مثالم یا نه؟ با توجه به این مثال درسته ولقد یسرنا القرآن للذکر، این قرآن وسیله بیدار باشه، درمان درد، شفاء لما فی الصدور، مرضهای روحی رو علاج میکنه. خود قرآن میگه مرضهای روحی و قلبی رو این قرآن علاج میکنه، درمان میکنه. اما او آیه دیگه که دیشب پریشب خوندم میگه برو سراغ طبیب. ولقد انزلنا الیک ذکر، یا انا انزلنا الیک ذکر لتبین للناس. طبیبش رسول اللهه، طبیبش روایاتی که شاد امشب هم لاغر یکی چه بخونم، خود سنیا گفتن طبیبش امیر المومنین علیه السلامه. برو نسخه رو بگیر، اون طبیب درد تو رو تشخیص بده، دارو رو از قرآن او برداره بهت بده. درسته آیه رو سرمون، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، اما به وسیله طبیب. طبیب رسول الله هست، طبیب امیر المؤمنین علیه السلام. پس اگر یه وهابی این آیه رو خون برای شما که قرآن بسه، احتیاج به امام بعد از پیغمبر نداریم، زیرا خود قرآن میگه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. همون مثال داروخانه و مریض یادت نره. تا اینجا معلوم. یک صلوات خط بفرمایید. الله سبحان آیه دیگری رو بهش استدلال میکنن، این آیون و اون آیه، آیه است که اول منبر خوندم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خدا میفرماد ما قرآن رو نازل کردیم، خود ما هم حافظ و نگهبان قرآنیم، این قرآن رو از هر خطری حفظ میکنیم. خب این آیه، وقت اینا اینجوری میگن، میگن شما که میگید امام لازمه، چرا غیر از قرآن یکی دیگه که زمان پیغمبر، پیغمبر بعد از پیغمبر امام، از این را میخواد اثبات امامت کنید دیگه، میگید قرآن به تنهایی هادی امت نیست، راهبر امت نیست، باید حتما یه مفسر و مبینی داشته باشه. چرا میگید که اگه ما خودمون باشیم و قرآن، خیلی اشتباه میکنیم، عوضی میگیریم، اصلا معانی قرآن زیر و رو میشه چون نمیفهمیم، باید امام باشه، پیغمبر باشه که میدونند، اگه ما باشیم و قرآن، قرآن رو زیر و روش میکنیم، خرابش میکنیم. و حال اون که خدا فرموده است ما قرآن رو حفظ میکنیم، نگهبان قرآنی، یعنی نمیذاریم قرآن تکون بخوره، جا به جا بشه اصلا. خب اگر خدا حافظ و نگهبان قرآنه، احتیاج به امام نیست، خدا قرآن از هر خطری، از هر کم و کاستی حفظش میکنه. اگه خدای قرآن رو سر و پا نگه داشت و نگهدارش بود و حفظش کرد، این قرآن هم که فیه تبیان و کل شی، همه چیز تو این قرآن هست، بنابراین میریم ازش استفاده کنیم، هر جا خواستیم بخوریم به زمین، هر جا خواستیم قرآن عوضش بکنیم، خدا نگرش میداره. از جا به جا شدن، تحریف، زیر رو شدن، خدا نگهش میداره. وقتی خدا کنار قرآن هست، حافظ و نگهبان قرآن هست، همه چیز تو قرآن هست، ما خودمون میریم تو این دریا، هر جا خواستیم غرق بشیم، خراب کنیم، زیر رو کنیم، خدا نگهش میدار دیگه، حفظش میکنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. جواب این چیه؟ جوابش اینه که این آیه شریفه، بله میگه خدا حافظ و نگهبان قرآنه، اما قرآن را خدا از چه خطری حفظ میکنه؟ خوب دقت بفرمایید، ما اینجور ادعا میکنیم، پاشم وای میستیم، ما میگیم معنای آیه اینه، خدا میگه ما قرآن را از تحریف لفظی حفظ میکنیم. تورات و انجیل الفاظش زیر و رو شد، آیاتشو عقب جلو کردن. یه سری آیات تورات و انجیل را یهودیا مسیحیا از توی کتاب بیرون کشیدن، یه چیزای دیگه از بیرون آوردن توش گذاشتن. اینو بهش میگن تحریف لفظی، تغییر و تبدل در الفاظ. خدا میگه ما قرآن را از تحریف لفظی حفظ میکنیم، یعنی قرآن رو یه جوری قرارش دادیم که هیچ دزدی دغلی نمیتونه بیاد یه آیه برداره یه چیزی از بیرون بذاره توش. و لذا شیعه و سنی، گرچه یه آیون به ما تهمت میزنن ولی دروغ میگن، افتراء، شیعه و سنی اعتقاد دارن که تحریف لفظی در قرآن هرگز اتفاق نیفتاده و تا صبح قیامت هم اتفاق نخواهد افتاد. تحریف لفظی که معلوم شد یعنی چی؟ یعنی همین الفاظ قرآن، صورت ظاهر قرآن عوض بدر بشه، یه چیزا رو بکشیم روی، یه چیزا بزن توش. آیه هم اینو میگه. ولی غیر از تحریف لفظی یه تحریف دیگری داره، این بهش میگن تحریف معنوی، یعنی معنای قرآن را زیر رو کردن. این آیه ناظر به اون نیست. خدا ضمانت نکرده که قرآن را از تحریف لفظ معنوی حفظ کنه. این ادعای ما دلیلمون که از تحریف لفظی حفظ میشه، خدا وعده داده حافظم هست، اما از تحریف معنوی این آیه وعده نمیده. شاهدش اینه، شما الان نگاه کنید تمام فرق مسلمین به همین قرآن استدلال میکنن، آیات قرآن رو زیر رو میکنن از نظر معنا. نه هیچ کس، هیچ دست خائنی تا به حال جرأت نکرده که یا آیه رو ورداره یا آیه رو بذاره. گاهی دشمنان آمدن این کار رو بکنن، زود مشتشون وا شده، زود رسوا شدن. اما از نظر معنا او الا ما شاء الله. یه شب عرض کردم دیگه، سنی های هستن که اینا قائلن خدا جسم، اصلا خدا یه هیکل، یه اندامی داره، دست و پا داره، چشم داره، گوش داره، زبان داره، مثل یه انسان. اینا مجسمه، قائل به جسمه. اصلا اینا به همین قرآن استدلال میکنن، یه آیاتی را از این قرآن برمیدارن بد معنی میکنن، خلاف معنا میکنن، میگن این آیه میگه خدا روز قیامت انه علی کل شیء قدیر، ببخشید انه علی العرش استوا، خدا بر تخت استوا پیدا میکنه. میگن معناش اینه که روز قیامت یه تخت براش میزنن در صحرای محشر، خدا میاد بالا اون تخت میچینه، مثل سلطان حکومت میکنه. الا ما شاء الله. عرض کردم 73 فرق مسلمین شدن همه به همین آیات و قرآن تمسک، و این تعریف معنویه دیگه، معنای آیات رو دارن زیر رو میکنن، خراب میکنن معنای آیات و قرآن رو. خارجن از تحریف معنوی قرآن حفظ نشده، معانی قرآن خیلی مورد دست برد ممکنه واقع بشه، ولی از تحریف لفظی آیه میگه ما حفظش میکنیم. تا امروز هم قرآن تحریف نشده، تا صبح قیامت هم تحریف لفظی نمیشه. این قرآن همون قرآن زمان امیر المومنینه، به ما گفتن همیر همون قرآن بدونید و بخونید، الفاظش که مکاس نمیشه، آیاتش زیر رو نمیشه، ولی از نظر معنا خب ممکنه یه دغلی بیاد آیه رو طبق میل خودش معنی کنه، طبق فهم خودش معنی کنه. این همه روایاتی که ما داریم قرآن رو تفسیر به رأی نکنید، به رأی خودتون قرآن رو تفسیر نگید. معلوم میشه میشه، ممکنه که انسان قرآن رو به رأی خودش تفسیر کنه. پس انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظونم ربطی به این مسئله نداره. خیلی خوب، بنابراین ما هستیم و قرآن، گفتیم قرآن به تنهایی کفایت نمی کنه، حتما باید کنار قرآن مفسر و مبین قرآن باشه. حالا به من اجازه بدیدی که دو تا حدیث بخونم، به نظرم خیلی این احادیث زیبا و عالیه. یه صلواتی ختم فرمایید. این این روایتی که میخوام بخونم در از سواعق المحرقه نقل میکنه. این کتاب مال یک عالم سنی بسیار متعصبه، یک جلد کتاب هست، قوغا میکنه این متعصب تو این کتاب. عجیبا تو این کتاب، آدرسش رو بعد میگم، سواعق المحرقه یک جلد بیشتر نیست، صفحه 75 روایت اونجاست. شما رو به خدا ببینید این عالم سنی با اون تعصب شدیدش چه جور نقل میکنه. میگه که انه صلی الله علیه و آله، من میگم و آله ولا اونو میگن صلی الله علیه و سلم، انه صلی الله علیه و آله قال فی مرض موته، پیغمبر در مرض موتش، در همون کسالتی که به اون کسالت از دنیا رحلت فرمود، این چنین فرمود: ایها الناس یوشکو ان اقبض قبضا سریع، احتمال داده میشه که به همین زودیا به سرعت من قبض روح بشم، بمیرم و از میان شما برم. فینطلق بی، یعنی منو بردم ببرم. فقد قدمت الیکم القول معذرتا الیکم، من یه گفتاری پیشاپیش به شما بگم که عذرم داشته باشم، اگر فردا تعبیرات دیگه مال منه، این مقدارش، اگر فردا به زلالت به گمراهی افتادید من عذر داشته باشم در پیشگاه خدا، حرفمو بگم به شما. الا، حالا اون حرف اینه، اونی که عذر پیغمبره در پیشگاه خدا اینه: الا انی مخلفون فیکم کتاب ربی عز و جل و اطرتی اهل بیتی، بدانید من در میان شما باز گذاشتم، خلیفه قرار دادم، چه کسی را، چه چیزی را؟ کتاب خدا را و اطرت خودم، اهل بیتم. نگفت اطرت کتاب تنها، عمر گفت کتاب کفایت میکنه، ولی این سنی خودش روایت نمیکنه که پیغمبر نگفت قرآن تنها، گفت کتاب ربی و اطرتی اهل بیتی، اینا رو خلیفه قرار دادم بعد از خودم. ثم اخذ، دقت کنید، ثم اخذ بید علی علیه السلام، این عالم متعصب سنی روایتو میگه، بعد از اینکه این کلام و پیغمبر فرمود، دست امیر المؤمنین رو گرفت، فرفعها، بالا برد، پیغمبر تو بستر مرگ، امیر المؤمنین کنارش نشسته، دست امیر المؤمنین رو گرفت بالا برد، فقال هذا علی مع القرآن و القرآن مع علی، جا داشت یک صلوات بفرست. فرمود آی مردم، اون اطرتی اهل بیتی که گفت قرآن رو گذاشتم و اطرتم اهل بیتم، داره مصداق اهل بیت رو نشون میده عملا. اطرتی اهل بیتی، بعد ننه سراغ عایشه، بعد ننه سراغ اون یکی دیگه، اطرتی اهل بیتی اینان. دست امیر المومنین گرفت بالا برد، فرمود بدانید هازا علیون، این علی، اگه میگفت علیون مع القرآن، باز فردا میامدن میگفتن این علیون یعنی آدمی که رفعت دارد، آدم با شخصیت، علی یعنی آدم عالی، انسان برتر، نه علی ابن ابی طالب. اما گفت هازا علیون، این علی که دستش تو دست منه، بالا بردم دستشه، این علی، علی اسم وصف نیست، صفت نیست که قابل انطباق با دیگرانم باشه، این علی با قرآن است و قرآن با این علی است، لا یفترقان، اینا هیچ وقت از هم جدا نمیشن، هیچگاه از هم جدا نمیشن. یعنی اگر یه قرآنی آوردی علی ابن ابی طالب کنارش نبود، ای او قرآن رسول الله نیست، ای او قرآن نجات بخش نیست، این اون قرآنی که نور است و هدایت است نیست. او قرآنی که نور و هدایت است از علی هیچگاه جدا نمیشه. بابا غیر از ایناست، غیر از ایناست که من میگم، شما یه برداشت دیگه ای داریم؟ یه حرف زوری من میگم، قلمبه دارم میگم، ایراد داشتید بعد از منبر بیا به من بگو نه این حرفا از جیب خودت داری میگی، این حدیث اصلا این حرفا رو نمیگه. علی مع القرآن و القرآن مع علی، یعنی او قرآنی که من گذاشتم در میان شما بعد از خودم، خلیفه منه، دنبال سرش باید برید، او قرآنی است که با علی ابن ابی طالب باشد، قرآنی که منهای علی ابن ابی طالب باشد، این اونی نیست که من گذاشتم. علی مع القرآن و القرآن مع علی لا یفترقان، اینا هیچ وقت از هم جدا نمیشن، حتی یردا علی الحوض، تا وقتی که در قیامت صحرای محشر به من برسن. فسألوهما ما خلفت فیهما، از این دو بپرسید اون چرا که در این دو من براتون گذاشتم، از قرآن و علی ابن ابی طالب، از این دو. فسألوهما از این دو بپرسید اون چرا که برای هدایت و به عنوان دین شریعت برای شما باقی گذاشتم. فسألوهما، این روایتو این سنی نقل میکنه تو این کتاب. یه روایت دیگه از اینو شیعه نقل میکنه، ولی خیلی مضمون قشنگ زیبایی داره، خیلی عالیه. این روایتم براتون بخونم. در این روایت خدمتتون عرض کنم که حضرت صادق علیه السلام میفرماید ان الله، همون مضمونه ها، همون مضمون است که اون سنی نقل کرده، منتها به یه عبارت دیگه. ان الله جعل ولایتنا، من میخوام یه نتیجه بگیرم از این روایاتی که میخونم، ان الله جعل ولایتنا اهل البيت قطب القرآن. عجب تشبیه زیبایی، عجب کلام پر مطلب. من که سوادی ندارم، با بی سوادی میفهمم، بسیار زیباست. قطب این میله رو میگن که تو سنگ آسیاست. دیدید آسیاها رو؟ یه سنگ بسیار بزرگ مدور وسطش سوراخ، این سنگ زیرین، یه سنگم بالای اونه که خب این دو تا سنگ رو هم میچرخه، حالا یا به قدرت گاز یا به قدرت برق یا به قدرت آب، به یک چیزی این دو تا سنگ رو هم میچرخه، گندم اون زیر آردش میکنه. ولی به قول شما آقایون، این سنگ که داره میچرخه رو سنگ پایینی، خب حالت گریز از مرکز داره، باید یه چیزی اینو نگرش داره اینجا، الا پرت میشه این ور اون، با این سرعت داره میچرخه، یه حالت گریز از مرکز داره. یه میله بسیار قوی نیرومند داخل این دوتا سنگ، وسط این دوتا سنگ، این دوتا سنگ رو نگر داشته. اگه این میله رو عرب بهش میگه قطب، همین میله رو عرب بهش میگه قطب، شما این میله رو برداری اصلا این سنگ رو این سنگ بند نمیاد، میافته این ور اون ور، اصلا آسیایی نیست، گندمی آسیا نمیشه، آرد نمیشه. قوام این سنگ به این میله است که وسطشه. امام صادق میفرماید خدا ولایت ما را قطب قرآن قرار داده. یعنی چی؟ یعنی اگه ولایت ما بود قرآن هست، اگه ولایت ما نباشه قرآن، بی قرآن یه چیز دیگه ای از آب در میاد، عوض میشه اصلا از نظر معنا، نه از نظر الفاظ. ان الله تعالی جعل ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب، علیها یستدیر محکم القرآن و بها یوهب الکتب ولیستبین الایمان. آدرس این روایت هم بهار جلد 96 صفحه 27. پس بنابراین یه نتیجه گیری بکنیم و خیلی معطلتون نکنم. قرآن منشور دین ماست، یه مجموعه مرکبی است که تمام دین ما قرآنه، درون قرآنه. اما این قرآن را خداوند متعال علمشه نزد یه عده خاصی گذاشته. روایت دیگه هم هست که نوشتم ولی بخونم طول میکشه. قتادة ابن دعامه، این مرد مفتی اهل بصره است، در حالاتش نوشتن و کان من مشاهیر مفسرین العامه و محدثینهم، از مشهورترین مفسرین علمای عامه است و از مشاهیر محدثین عامه است. این زمان حضرت باقر سلام الله علیه و حضرت صادق زندگی میکرده، عالم مطلق بصره بوده. یه وقتی آمد خدمت حضرت باقر، حضرت فرمود که تو فقیه اهل بصره هستی؟ گفت اینجوری مردم خیال میکنن. ترسید جلو حضرت باقر که بله من فقیه اهل بصره هستم. خب حضرت ما چشم میگیره؟ گفت مردم اینجور خیال میکنن. فرمود به من خبر رسید که تو تفسیر قرآن میکنی؟ گفت بله درست، من تفسیر قرآن میکنم. فرمود از روی علم تفسیر قرآن میکنی یا از روی جهل میدونی و تفسیر میکنی یا نمیدونی؟ گفت نه آقا، به علمه، از روی علم تفسیر میکنم. فرمود اگه میدونی انت یعنی خودتی و خودت، پس من یه سوال ازت میکنم. تو که میگی من میدونم، حالا من سوال میکنم. گفت سوال کنید. حضرت فرمود این آیه شریفه معناش چیه؟ خداوند متعال فرمود و قدر نافی هستیر سیرو فیها ایامن و لیالی آمنین. از که دم مجال نبود و الان اصلا حدیث از رو براتون میخوند. خدا میفرماید در این قرا و راهها سیر کنید، شبها و روزها در کمال امنیت. این آیه معناش چیه؟ گفتش یعنی معنی آیه اینه، پاشید بیاید حج، معنی آیه اینه، بیاید طواف کعبه، برای طواف کعبه تو همین جاده ها و قریه ها بیاید، منتها زاد و راهلتون حلال باشه، مرکبی که کرایه کردید حلال باشه، خرج حجی که می کنید حلال باشه، برای زیارت کعبه بیاید در امنیتید، هر خطر ای را شما دفع می کنید. حضرت فرمود قتاده تو رو به خدا قسم میدم، نشنیدی تا به حالا اتفاق نیفتاده که کسی با زاد و راهله حلال، با مرکب قصبی، نه مرکب حلال، با پول حلال آمده حج، ولی تو را جاده رو گم کرده، دزد آمدن پولش گرفتن، مریض شده، یه مرضی براش آمده که اصلا مرده، همچی چیزی تا به حالا اتفاق نیفتاده؟ گفت اللهم نعم. چرا؟ فرمود پس چی میگی؟ یا آیه که گفته پاشون بیاین طواف کعبه بکنین، ما شما را در امن قرار میدیم، ولی که این خارجاً اینجور نیست. گفت نمیدونم. فرمود ها حالا من برات بگم، این آیه معناش اینه، به انزم این آیه سوره سبعه، یه آیه دیگه سوره ابراهیمه. کی میتونه آقا این کارا رو بکنه جز امام معصوم؟ حضرت یه آیه از سوره ابراهیم آورد گذاشت کنار این آیه، معنای آیه روشن شد، درست شد، آمنی. فرمود این آیه به انضمام اون آیه که در سوره ابراهیمه، که حضرت ابراهیم وقتی کعبه رو ساخت، هاجر رو گذاشت، اسماعیل رو گذاشت اونجا، دعا کرد گفت ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. همین تیکه، فاجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. حضرت او رو آورد کنار این آیه در سوره سبع گذاشت. فرمود این آیه اینو میخواد بگه، هر کس با کرایه حلال، با زاد و راحله حلال، با نفقه حلال بیاد برای طواف کعبه و دلش به ما علاقه داشته باشه، اونی که ابراهیم گفت خدایا دلهای مردم راغب کن به اینا، الیهم گفت، الیهن نگفت، نگفت هر کی دلش به کعبه علاقه منده، گفت الیهم، ایشان، مراد ابراهیم ما بودیم. هر کس بیاید با زاد و راحله حلال برای طواف کرد به ما هم علاقه من باشد در امنه. این امنم امن خطرهای زمینی نیست، امن از عذاب خداست در قیامت. اونه یعنی از عذاب ما در امانه، محبت اهل بیتو که داره، تکلیفش هم که داره انجام میده، خداوند متعال او را می آمرزد. اونه چنان ایبن بخت بیچاره قتاده وا شد سرش اندافاین، گفت ابن رسول الله بعد از این آیه رو همین جور تفسیر میکنم دیگه، همچون که شما گفتین، اشتباه کردم من، همچون که شما گفتین من تفسیر میکنم. بعد حضرت یه جمله بهش فرمود، یا قتاده وی حک، یا قتاده وای به حال تو قتاده. من اینجور پندار خودم اینه، حضرت میخواد بگه این یکی نیست که حالا این اونجور که من گفتم تفسیر کنی، وای به حال تو. انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآنو کسی میدونه که مورد خطاب خدا بوده در این قرآن. خدا در این کلمات با پیغمبر، با جد ما حرف زده، علم قرآنو خدا به ما داده، ما میفهمیم قرآن رو. امام صادق هم فرمود ولایت ما قطب قرآنه. این سنی هم نقل میکنه که پیغمبر گفت قرآن و اهل بیتم دست امیر المومنین گرفت برود بالا، گفت علیون مع القرآن و القرآن مع علیون. خیلی خوب، اینجا بحثمون تمام، ولی این پایان مطلب یک تذکر عرض میکنم. با کمال معذرت خواهی بر بنده ام ببخشایید، و آن این که آقا قرآن منشور دینه، گلستان سعدی و دیوان حافظ که نیست، هر کی از را برسه واکنه تفسیر بگه. مگه تفسیر قرآن گفتن کار آسونیه که من هر کی از را برسه آقا تفسیر قرآن میگن، آقا تفسیر قرآن میگن، آقا تفسیر قرآن میگن، شوخی نیست که. یک کسی بود در عراق بهش میگفتن فیلسوف عراق، اهل فلسفه بود و تو این قلم سلمبا ها رفته بود و خدا مدام سرش نمیشد، هم چیزی بود برای خودش، یه دیم دارو برای خودش جمع کرده بود زمان امام عسکری علیه السلام. این مرتکه یک کتابی نوشته بود فی تناقضات القرآن، ادعا کرده بود که آیات قرآن با هم ضد و نقیزه، این قرآن یک کتاب عجیبه، آیاتش با هم نمیخونه، یعنی یه جا خدا یه چیز گفته یه جای دیگه ضد اون گفته. یه دم شاگرد دور برش جمع شده بود، یه روزی یکی از شاگرده یه آمده بود خدمت حضرت عسکری علیه السلام نشسته بود، حضرت نگاه کردن فهمیده این شاگرد اونه، فهمود تو شما یک مرد پیدا نمیشه، الان فیکم رجل، تو شما یک مرد نیست، من یه پیغامی دارم به همین فیلسوف عراق، پیغام منو بره بده. همون شاگرده گفت چرا آقا، من چه فرمایشی دارید، چی شده، هر فرمایشی دارید بفرمایید من میگم. فرمود حرفای منو بهش میرسونی؟ گفت بله. فرمود همینجور که من میگم باهاش حرف بزن؟ گفت بفرمایید، هر چی بفرمایید. فرمود برو بهش بگو تو که میگی این آیه با این آیه ضد و نقیزه، اگه صاحب این کلام خدایی که این کلام مال اوست بیاد به تو بگه، بگه اون معنایی که تو از این آیه فهمیدی من مرادم نبود، من مرادم از این کلام چیز دیگه بود، اونو که تو فهمیدی من اراده نکرده بودم، من یه چیز دیگه اراده کرده بودم، ممکنه یا نه؟ یعنی اینه که تو میفهمی، از کجا اطمینان داری که مراد خدا هم از این جمله همین باشه؟ احتمال نمیدی خدا یه چیز دیگه اراده کرده باشه؟ خب اگه احتمال میدی خدا یه چیز دیگه را دیگه، پس چطور میگی این آیه با این آیه تناقض داره؟ اونی که تو میفهمی با این آیه جور در میاد، شاید صاحب این آیه یه چیز دیگه اراده کرده باشه، ممکنه. خیلی عجیبه آقا، میگیم حافظ آدم شرابخور بوده، قمارباز بوده، آدم کثیفی بوده. یا چه داری؟ شما با حافظم تو این کنی؟ شعرش اینه، میگه مرادش از سبو و عشق و عاشقی، آقا چیزی دیگه بوده این. وقت نوبت به قرآن که میرسه، هم هرچی بفهمه همینه. چطور شد اونجا احتمال داره حافظ از این شعر، از این الفاظ زشت پلید یه چیزی دیگه اراده کرده؟ خب قرآن ممکنه خدا یه چیزی دیگه اراده کرده باشه. منی که دارم تفسیر میگم از پیش خودم، ذوق خودم رو به کار انداختم، آیاتو اینجور سر هم میبندم، شد خدا یه چیزی دیگه اراده کرده باشه از این. فرمود برو همینجور بگو بهش. آمد شاگرد دیگه سر درس نشست، گفت جناب استاد یک مطلب. گفت بگو اینا. همین عین همین حرفا رو گفت برای این فیلسوف. این سرش انداخت پایین. گفت چرا ممکنه؟ ممکنه خدا از این آیه یه چیز دیگه اراده کرده باشه. گفت خب اگه اینجوره احتمال داره معنای آیه یه چیزی دیگه باشه، پس تو چطور میگی این آیه با این آیه ضد و نقیضه؟ گفت این حرف از کجا آوردی تو؟ همین حرف از کجا آوردی تو؟ گفت خودم به فکرم. گفت نه تو مرد این حرفا نیستی، این حرف تو از کجا آوردی؟ گفت حسن ابن علی العسکری سلام الله علیه ما یادم داده. یه فکری کرد، گفت راست گفته است، راست گفته است، بیارید کتاب منه. حالا کتابی که سالها زحمت کشیده بود، این کتاب رو جمع جور کرده بود و خیلی هم ناز میکرد، میبالید به این کتاب، یک کتابی که در فن خودش بی نظیر بی عدیب. دستور داد کتاب آوردن، گفت آتش روشن کنید. آتش روشن که کتاب انداخت تو آتش سوزوند، زحمات 20 سالش همه رو از بین برد. اشتباه کردن. آفرین بر آدم با انصاف. انسان آدم داشته باشه وقتی حق رو فهمید قبول کنه حق رو. کتاب رو سوزون، گفت اشتباه کردم، درسته. قرآن آقا، اصلا اینو من به شما عرض بکنم، در قاموس دین، دور بر دین بسیار محتاطانه باید حرف زد، بسیار محتاطانه باید قضاوت کرد. دین آقا شوخی نیست که دینه، یعنی با آخرت مردم سر و کار داره او کسی که تو این مقولات میاد. تا صحبت حجاب میشه رو سلیقه‌اش هم. نه آقا حالا زمانش عوض شده، خانم باید بیاد تو اداره بشینه، ماشینم رانندگی بکنه، پس حجابه. این آقا مال اون رو زود توجیه میکنه، کجش میکنه، راستش میکنه، رو سلیقه خود. بابا بدون مخ دین به همون حالت خودش باشه دیگه. چه نقدر دست تحریف میاری تو دین؟ فردا یکی دیگه میاد با همین توجیهات هم یکی که لطر هم از سر این خانم ور میداره که چادره رو که برداشتی منتومش کردی، فردا میاد یکی دیگه تیکه لطر رو ورش میداره. دین آقا آخه با دنیا و آخرت یه نفرم سر و کار نداره. این یکی اگر تغییر و تحول به اسم دین، ببینید به اسم دین اگر تغییر و تحول در ایجاد شد، دخترش هم مثل این میشه، بچه‌ش هم مثل این میشه، خواهرش هم مثل این میشه، همسایه هم مثل این میشه، دختر خاله‌ش هم مثل این میشه. یهو میبینه یه جمعیتی عوض شدن، همان به اسم دین، هی به اسم دین، به اسم دین، به اسم دین. چه کار داریم ما به دین؟ دیواری کوتاه‌تر از دیوار دین ما ندیدیم. چون داد نمیزنه، فریاد نمیکشه، انتقام از ما نمیگیره، یکی نیست حلقوم ما را بفشارد. هم هر کی میرسه اعمال سلیقه میکنه در دین. نه آقا امروز حالا باید بچه را اینجوری تربیت کرد، من به سلیقم اینه. چه کارم من که سلیقه؟ این دین راجع به تربیت اولاد برنامه داره، این دین راجع به لباس برنامه داره، این دیر راجع به حجاب زن برنامه داره. دستوراتو دادن، مگه به ما نگفتن این دین تا صبح قیامت باقیه؟ حالا چون اروپایا اگه ما این کارا رو بکنیم، اروپایا میگن اینا متحجرن، پس ما بیم یه کمی تا میشه رنگ اونا رو بگیریم. خب فعلا با این رنگ اونا اشباع میشن، میگن نه اینا هم آزادی دارن، چهار روز دیگه اینا قانع نیستن، یه چیز دیگه از ما توقع دارن، باز یه سنگر برو عقبتر برای که نفس اینا در نیاد. خب چهار روز دیگه باز یه سنگر. الان همینجور شده دیگه، شما نگاه کنید، همچون زمان به زمان که میگذره ما داره میرم عقبتر عقبتر. وقت این وضع مبتذل کثیفیست که برای خودمون درست کردیم. این کوچه و خیابون ماست، اینم دختر و نوامیس ما هستن. به خدا آدم خجالت میکشه تو خیابون را. گفتم تو مسجد فیلزور، گفتم همین خیابون شما از اینجا تا آستانه مقدسه امامزاد چقدر راه؟ مگه همینجا آدم سر مغرب خجالت میکشه را بره؟ اکثرم زائر امام رضا به زیارت امام رضا. این چه ابتذالیه، این چه رسواییه، این سلیقه های شخصی به اسم دین کار رو به اینجا کشونه. اگه دین دست نخورده بود، همون دین رسول الله، همون دین رسول الله دست نمیخورد، عوض نمیشد، حالا یکی دو تا پیدا میشد، مردم داد میزدن، فریاد میزدن، وا اسلاما میگفتن. هی به اسم دین زشترین ترانه ها رو گوش میده و میگه آقا اسلامی شده، مارک وزارت ارشاد پشتشه. آقا ای بابا، مگه مارک وزارت ارشاد مجوز میشه؟ مگه این شریعت میاره برای ما؟ مگه این مشرعه؟ خدا آقایون میگن آیت مال من نیست، همین زعمای مملکت ما میگن مجوز وزارت ارشاد دین نیست، حروم و حلال نمی کنه. فیلم وزارت ارشاد اجازه داده پخش بشه، اجازه بده، اشتباه کرده. چه حرفی آخه؟ هی تحت این عناوین عوض کردیم، زیر رو کردیم، تغییر دادیم. دیروز روایات ورده نگاه کنید تو کتاب و تو تفاصیل هست، به ما گفتن تفسیر سوره یوسف را به زناتون یاد ندید. نمیگم سوره یوسف یاد ندید، بذار روخانی قرآن و بلد بشه قرآن بخونه. تفسیر سوره یوسف را به زنانتون یاد ندید. خب میدونید دیگه چرا، معلومه دیگه بچش. اما از اون طرف تفسیر سوره نور را به زنانتون یاد بدید، چون سوره نور از حجاب و پوشش و جدا بودن مرد از زن و از این مقولات خیلی داره، اینو یاد بدید به زناتون. درست؟ حالا وزارت ارشاد ما آمده فیلم یوسف و زلیخا رو به تصویر کشیده تو تلویزیون، ما میخوان نشون بده، یا نشون میدن یا میخوان نشون بدن، من نمیدونم. ولی یه وقتی من تو روزنامه دیدم که بناست که نشون بدن، یه تیکا هم شاید ازش نشون داده بودن اون موقع. زن مسلمان میشینه این عشق بازیه، یک کسی نر قلندری رو میارن اونجا و به اسم زلیخا و یکی دیگر میارن یوسف. این چه کاری آخه؟ بعد میگه آقا در رأس فلانی فلانی، تو چه میدونی اون در رأس؟ اصلا چه حسابایی؟ یه سری مسائل سیاسی دخالت داره تو این قضایا، اینا مجوز نمیشه، اینو به اسم اسلام آیون تموم نکنید یه حرفا رو. چرا پخش میکنن نمیدونم. یه وقتی من گفتم بارها یه وقتی من سوار ماشین شدم داشت ترانه میزد، پیچ رادیو خودم دست راست کردم بستم، گفت آقا این اولی که میخواد بخونه میگه صدای جمهوری اسلامی ایران، میخواست بگن مثلا اسلامیه. گفتم بله راست میگی، درسته، ولی مالا احتمال بدید که همطور بزه اونم آمد و گفتن به احتمال بده که یه سری مسائل سیاسی هم دخالت داشته باشه تو قضایا. بالاخره این رادیو فقط مال من و تو که نیست که، 70 میلیون جمعیت آمار تو این کشوره، مگه همشون شیعه هستن؟
چقدر ما لامذهب توی مملکت داریم، چقدر یهودی داریم، ارمنی داریم، آتش پرست داریم، کمونیست داریم. بالاخره اونام اعضای مملکتن، اونام توی رسانه ملی ادعا میکنن که ما حق داریم دیگه، رادیو برای ما هست دیگه، مگه ما عضو مملکت نیستیم؟ باید چیزا باید بدونم اونام نفسشون در نیاد دیگه. وقتی اینو گفتم گفت راست گفتی دادو. قیافه راننده نمی آمد که راننده تاکسی باشه. من اولم که نشستم یه چیزی دیگه ای تصور کردم از قیافش. گفتش که راست میگی دادا، ما تو ارگانی که هستیم. نگفت چه ارگانی، این خود من شنیدم. گفت تو ارگانی که هستیم ما رو به عنوان یه اردوی فرستادن تهران. رفتیم تهران، مدتی اردو داشتیم تهران، هر روز یکی از مسئولین میامد برامون سخنرانی میکرد. یه روز آقای روحانی به نام علیزاده، اسمشم یادمه، گفت حالا اون من نمی اون موقعم نمیشناختم الانم نمیتونم، گفت آقای روحانی به نام آقای علیزاده که از مسئولین رادیو تلویزیون بودن، اینم گفت ایشان اومدن برای ما سخنرانی کردن. این مطلبی که این آقا برای من گفت همون وقت بود که فیلمی رو پخش میکردن به نام اوشین. حالا خوشم ندارم تو منبر حرفا رو میگم، یه چیزی پخش میکردن به این نام، همون موقع بودا، همون موقع. گفت یه آقا من سخنرانی کرد و به بچه‌ها میگفت تقوا داشته باشین، عفت داشته باشین، چشمتون این، زبونتون این، حرام حلال، یه حرفی از این مقولات میگفت. یکی از بچه‌ها اعتراض کرد، گفت آقا همین حرفا که شما میزنید با همین فیلم اوشینی که پخش میکنه سازگار نیست، این فیلم داره یاد میده، خیلی چیزا رو داره یاد میده بزن بچهای مردم، خیلی کثافت کاری ها رو در پوشش یه سری مسائل داره یاد میده، یه با عفت و تقوا سازگار نیست. شما میگید عفیف باشین، تقوا داشته باشین، فیلمتون که تناقض داره. این آقا برای من نقل می‌کرد. وقتی این اعتراض کرد اون آقای علیزاده نام، گفت راست میگید، قبول داریم، ما خودمون میدونیم که این فیلم منفیاتی داره، اما میدونید چرا این فیلم رو ما پخش کردیم؟ حالا منم یادم نیست الان شبای دوشنبه پخش میکرد، شبای چهارشنبه پخش میکرد، مثلا همون شبایی که پخش میکرد، گفت به ما گزارش دادن در شوروی یه فیلمی بسیار سکسکی و زشت پخش میشه، تمام خط مرزی ما این فیلمو میگیره. ما دیدیم اگر پارازیت بدیم روی این فیلم از نظر قوانین بین المللی خلافه. همچون بشینیم نگاه کن خود تمام جوونامون به کثافتکاری دارن کشیده میشن، چه کار کنیم؟ مجبور شدیم رفتیم یه فیلم رو از خارج آوردیم، تا جایی که میتونستیم گریمش کردیم، یه چیزاش اصلاح کردیم، سر این زنه که لطه انداختیم، این روتلی درست کردیم برای درستش کرد تا جایی که میشد، ولی در صدد بودیم یه فیلم جذابی باشه که لااقل 50% از بینندگان اون فیلم زش رو این جذب کنه، این فسادش کمتر از اونه. بله خودمون قبول داریم این فیلم هم منفیات داره، این هم یه مفاسدی داره، بله خب اینو نظریم میرن سراغ اون، حداقل 50% بینندگان اون فیلمو کشیدیم پای این فیلم و 100% فساد رو آوردیم به 70% فساد. گفتم خب پس دیدی آقا در همه میترانه هم که اینا میذارن شاید یه سری مساره اینجوریه، چرا میذارن اونا شا حرف ندارم من، اما به اسم اسلام تموم نکنید، هرچی در آمده تو اسلامیه دین آقا، شوخی که نیست، بچه بازی که نیست. من یک کلمه میگم اسلامی، یهونی صدها نفر به بدبختی و نکبت افتادن. فردا بابا حریف بچهش نیست، بگه پسر جان فهم، میگه آه اسلامیه، همه میگن اسلامیه، تو کاسه ازاش داختر شدی. علایه ها تو قاموس دین نچرخی مای دست توی جلگه دین، چه قرآن چه حدیث نبری، بگذاریم دین به همون شکلی باشه که رسول الله آورده، جوری نشه فرمون زمانی که امام عصر ظاهر می شود مردم میگن این دین جدید آورده، اصلا دین رسول الله نیست اینا، اینقدر زیر و رو می شدین. خدایا به محمد و آل محمد صلوات علیهم اجمعین ما را بر حقایق اصیل دین ثابت بدار. جان عالمی به فدایش
7 سال یا 14 سال گوشه زندان ها به سر برد آباب الحوائج موسی بن جعفر سلام الله علیه، اون هم زندان هایی که گاهی شب و روزش تشخیص داده نمی شد. هارون الرشید لعنت الله علیه آمده بود بصره، فرماندار بصره بالای بام خانه به هارون جا داده بود، فرش انداخته بود، هارون نشسته بود بالای بام خانه، گفت هارون از این روزنه نگاه کن ببین درون خانه چه میبینی. هارون نگاه کرد گفت چیزی نمیبینم، حجره خیلی تاریک بود. گفت خوب دقت کن. باز نگاه کرد گفت یه عبایی میبینم رو زمین افتاده. گفت هارون این عبا ابراهیم موسای کاظم موسی بن جعفر. هارون بترس از خدا، یا این آقا را از زندان من بیرونش کن ببرش یه جای دیگه، و الا اگر در اختیار من باشه من عاقبت در زندان رو باز میکنم و این آقا رو مرخص میکنم. بیش از این پسر پیغمبر رو من دیگه در زندانم نگه نمیدارم. یه همچین زندانهایی، ولذا در زندان آخر که خیلی بذر از سخت گذشت صدا میزد خدایی که طفل را از رحم مادر خلاص میکن، ای خدایی که درخت را از آب و گل نجات میبخشی دیگه مرا از زندان هارون نجات ده. السلام علی المؤذب فی قعر السجود و ظلم المطامی ساق المربوس حلق القيوس الجلالة الملاذة عليها بظل الاستخفايا خدايا جميع جواد باب الزوديها خدم الرميان عرب جريب اي ببيني همین جملات زیارت را بخوانی در میان ائمه ما دو نفر شد زیارت جل مقتل شده یکی سید و شهدان سلام یکی موسی بن جعفر سلام الله علیه سلام با بر اون جنازه ای که از زندان غریبان بیرون آمد سلام با بر اون بدلی که زیر زنجیر گران ساییده شد یا علی ابن موسی شما صدای مرا بشنوید ناله دوستان در را بشنوید آه یا ابا ابراهیم یا موسی بن جعفر بالاخره بر شکلی بود بدن شریف شما را محترمانه در مقابر قریش خاک سپردن سلام با بر اون بدلی کس جمال روز بره نوار یا روی خاک یک شب بیشتر فاصله نشد تقدی روز یادم خواهر کناران لازل البدل آمد چنون وضع بدر رو آشوب شدی از روی تجم زدا زد آیات حسین بلی آ
آیا تو پسر پدر منی؟ ای مظلوم استغفر الله ربي بأتوب إليه إن ربنا كان غفارا خدا جا بندگان گنهکار توی از گذشته خودمون نادم و پشیمانی به رحمت واسه تو امیدواری با یک دنیا امید در خانه تو آمدی از دو دلم هم میکنی بلای اگر این وقت شب همین مقدار جمعیه در خانه کسی برمیم حاجتی داشت باشیم ناله بزنیم جواب ما را خواهد داد بر ما ترحم میکنه ای خدای عرب و رایمیم چگونه به رحمت تو امیدوار نباشی خودت بربوده ای از رحمت من مأیوس نباشی یعنی از رحمت من گناه لا بخشودنی تو دعای افتتاح میخونی خدایا تو خودت من دعوت کردی تو خودت به من جرأت دادی با همه گناهانم بیام توبه خانه حالا در خانه تو آمدیم و به رحمت واسه تو امیدوار دعوت به باطل متوجه یا رب العالمین به نبی که لبیک بیش نبی ده برده به یا رب یا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم محمد وآل محمد صلواتك عليهم در فرج امام زمانهم تعجيل فرواه قلب شريف شل ازما راضي فرواه سلام الاغا بن غلب مهبرا ورش ابلا بفرواه ارزاب منظور لباسا فیم بپوشان اموات من با آل محمد محشور گردان بین باب مبانی آل من در دنیا و آخرت جدایی بینداز خدمت گزاران به اسلام و مسلمین در هر لباس و مقامی هم موفقشون بگردان اللهم صل على محمد وآل محمد فأجل اللهم